اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز چهارشنبه 28 ماه سنبله را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش های این ساعت، همکارم اخبار را پیشکش میکند. شنونده های محترم سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد امروز چهارشنبه 18 سپتامبر 28 سنبله نشست را در مورد افغانستان برگزار کنند. یونما گفته است که اعضای این شورا در این نشست وضعیت افغانستان را به بحث میگیرند. این نشست حوالی ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل آغاز می شود. به گفته یونما در این نشست روزا اوتن بایوا رئیس دفتر یونما از کابل در مورد وضعیت موجود در افغانستان معلومات می دهد و همچنان سیما باهوس رئیس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد نیز اشتراک می ورزد. شورای امنیت ملل متحد در خبرنامه گفته است که تاجا فاجون وزیر خارجه سلوانیا این نشست را رهبری خواهد کرد. در حال حاضر سلوانیا ریاست نوبتی شورای امنیت ملل متحد را بر عهده دارد. این در حال است که توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هفته های اخیر واکنش های زیادی را به دنبال داشته است. یونما به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر رهبر طالبان واکنش نشان داد و از تأثیرات اجرای آن بر افغانها اظهار نگرانی کرد. به گفته یونما این قانون محدودیت های گسترده ای را برای رفتار فردی افراد اعمال می کند و به محتسبان صلاحیت های اجرایی می دهد. وزیر امور خارجه حکومت طالبان از بازگشایی سفارت افغانستان در عمان خبر داده است. حافظ احمد معاون سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در شبکه اکس در اعلامیه گفته است که روز یک شنبه 15 سپتامبر سفارت افغانستان در شهر مسقط پایتخت عمان فعالیت خود را سر گرفت. ضیا احمد گفته است که امور سفارت افغانستان در مسقط توسط نماینده حکومت طالبان اجرا می شود. پس از اینکه در ماه گذشته امارات متحده عربی سفیر طالبان را پذیرفت، عمان کشور بعدی عربی است که این کار را انجام می دهد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته است که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان تا پایان امسال به 667 میلیون دلار نیاز فوری دارد. این اداره سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در پیام در صفحه اجتماعی اکس نگاشت که در حال حاضر ده‌ها هزار نفر به این کمک‌ها نیاز جدی دارند. برنامه جهانی غذا افزوده است که اکنون کم از کم 12 میلیون نفر در این کشور نمی دانند که غذای بعدیشان از کجا تامین خواهد شد. این اداره ملل متحد همچنان از افزایش آمار مبتلایان سوء تغذیه در میان کودکان و مادران شیردهی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر حدود 4 میلیون نفر به شمول زنان و کودکان از این بیماری رنج می برند. ملل متحد افزوده است که برنامه جهانی غذا برای ادامه برنامه های عملیاتی خود برای 6 ماه آینده به 677 میلیون دلار آمریکایی نیاز فوری دارد. این در حالی است که اخیراً سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان یک از دشوارترین مکانهای جهان برای زنان و دختران است و بحرانهای متوالی در این کشور فشار سنگینی را بر آنان وارد کرده است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. هزاران جنگجوی گروه حزب الله و سفیر ایران در لبنان روز سه‌شنبه 17 سپتامبر در اثر انفجارهای مرموز و همزمان دستگاه‌های پیام‌رسان دستی پیجر در بخش‌های مختلف لبنان زخمی شدند. وزارت صحت لبنان گفته است که کم از کم 8 نفر در اثر انفجار این وسیله ارتباطی کشته و کم و بیش 2750 نفر دیگر زخمی شدند. یک مقام حزب الله با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که شمار از جنگجویان این گروه در اثر انفجارهای مشابه در سوریه نیز زخمی شدند، اما آمار دقیق ارائه نکرد. مقامات لبنانی گفتند که تحقیقات در این خصوص جریان دارد. رسانه‌های دولتی ایران نیز زخمی شدن مجتبی امانی سفیر ایران در بیروت را تایید کرده و گفته است که جراحت وی شدید نیست. نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان دستور رسیدگی فوری به زخمی شدگان این رویداد را داده است. وزارت صحت لبنان از تمام دارندگان دستگاه پیچار در آن کشور خواسته است تا این وسیله را از خود دور نگه دارند. پیش از این حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان به اعضای این گروه دستور داده بود که تلفن های همراه را با خود حمل نکنند، زیرا به باور وی اسرائیل با استفاده از این وسایل موقعیت آنان را تشخیص داده و بر آنان حمله خواهد کرد. او از کارمندان سیهی نیز خواسته بود تا وسایل بی سیم را با خود حمل نکنند. اردوی چین روز سه‌شنبه گفت که تیاره‌های چینی یک تیاره آمریکایی را که بر فراز تنگه تایوان در پرواز بود دنبال کردند. اردوی این کشور با نشر اعلامیه اتحاد کرد که از حاکمیت ملی خود قاطعانه دفاع می‌کند. در اعلامیه آمده است که یک تیاره گزمه 9P18 ضد تحت البحری ایالات متحده از فراز تنگه تایوان عبور کرده و قماندانی عملیاتی شرق اردوی چین تیاره‌های جت جنگی را برای دنبال کردن آن فرستاد تا در مقابل پرواز تیاره آمریکایی بیستد. نیروهای بحری ایالات متحده با نشر اعلامیه گفتند که تیاره آمریکایی در حریم هوایی بین المللی بر فراز تنگه تایوان در پرواز بود، اما این اعلامیه در مورد این که تیاره های جنگی چین تیاره آمریکایی را دنبال می کرد چیزی گفتن نشده است. شرکت متا می گوید که دسترسی رسانه های دولتی روسیه را به تمام رسانه های اجتماعی این شرکت قطع کرده است. متا اتهام وارد کرده است که رسانه دولتی روسیه از روش های فریب کارانه برای تقویت شایع پراکنی از این شبکه کار می گیرد. روسیه این تصمیم متا را تقبیح کرده است. شرکت متا مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ گفته است که برای مقابله با عملیات‌های سری نفوذی روسیه در چند روز آینده این ممنوعیت را اعمال خواهد کرد. متا با نشر اعلامیه گفته است که پس از بررسی محتاطانه ما فشارهای جوری خود را علیه رسانه‌های دولتی روسیه گسترش داده‌ایم. روسیه سیگدینیا آرتی و سایر تاسیسات مرتبط با آن را از اپلیکیشن‌های خود در سراسر جهان به دلیل فعالیت مداخله خارجی ممنوع کردیم. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این اقدام را تقبیح کرده و گفته است که چون این اقدامات انتخابی علیه رسانه روسیه غیر قابل پذیرش است و می تابای این اقداماتش خود را به اعتبار می سازد. و در بخش خبرهای ورزشی، تیم فوتسال برزیل، تایلند و پاراگوای پس از انجام دو رقابت گروهی جایگاهشان را در دور حذفی جام جهانی فوتسال یقینی ساختند. در چهارمین روز جام جهانی فوتسال در شهرهای تاشکند و بخارای ازبکستان، تیم‌های گروه الف ازبکستان، پاراگوای، هلند و کوستاریکا و در گروه بی برزیل، کیوبا، تایلند و کروشیا به مسابقه هم رفتند. رقابت میان تیم‌های هلند و کوستاریکا با نتیجه 2-2 مساویانه پایان یافت، اما ازبکستان در دومین رقابت خود با پاراگوای با نتیجه 1-4 مغلوب شد. استادیوم فوتسال هما در شهر تاشکند در روز دیدار کلیدی ازبکستان و پاراگوای میزبان 9081 نفر بود. افغانستان امروز چهارشنبه 18 سپتامبر به مساف ارجنتین می رود و در همین گروه ساعت 5 عصر به وقت کابل اوکراین با انگولا روبرو خواهد شد. پیروزی اوکراین و یا انگولا می تواند راه را برای صعود هر دو تیم به دور بعدی باز نگه دارد، اما نتیجه مساوی و یا برد برای افغانستان کمک خواهد کرد تا افغانستان جایگاه خود را برای دور بعدی حفظ کند. این بود مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. تلاش برای ترور دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه در آخر هفته گذشته سالهای جدیدی را در مورد خشونت سیاسی در ایالات متحده مطرح کرده است. رهبران حزب دموکرات و جمهوری خواه خواستار منابع بیشتر برای اداره محافظت از رجال برجسته در امریکا شدند. کاترین جیبسن خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که جزئیات آن را فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه آنچه ظاهراً دومین تلاش برای ترور رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ گفته می شود را محکوم کرد.
در آمریکا ما اختلافات خود را به صورت مسالمت‌آمیز از طریق صندوق‌های رایدهی حل می‌کنیم، نه توسط تفنگ و سلاح.
اداره محافظت از رجال برجسته ایالات متحده قبل از این تحت بررسی کنگرس برای نحوه مدیریت تلاش برای ترور ترامپ در 13 جولای قرار گرفته بود. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان به فاکس نیوز گفت که حادثه دوم نیاز به تغییر در این اداره را افزایش می‌دهد.
فکر میکنم برخی از افراد وطن دوست و عالی در بخش خدمات مخفی کار میکنند، اما مشکل در رهبری آن است. ما هیچ اعتماد نداریم.
ترامپ روز دوشنبه به فاکس نیوز گفت که لفاظی های دموکرات ها مقصر است، اما چکشوم رهبر اکثریت در مجلس سنا روز دوشنبه تلاش برای ترور را محکوم کرد.
در آمریکا هیچ جای برای خشونت سیاسی از هر نوع آن وجود ندارد.
شخص مظنون که رایان رود نامیده می شود، متهم به پنهان شدن در بوته ها با یک تفنگ در نزدیکی میدان گلف ترامپ در فلوریدا است. این شخص 58 ساله حامی قوی اوکراین در برابر روسیه است. او در سال 2022 با نیوزویک رومانیا در مورد جنگ صحبت کرده است.
این درگیری قطعا سیاه و سفید است. این واضحاً یک جنگ میان خیر و شر است.
در همین حال روسیه روز دوشنبه گفت که تلاش برای ترور یک هشدار به ایالات متحده آمریکا است.
بازی با آتش عواقب خود را دارد.
مقامات امنیتی به خبرنگاران گفتند که لایه‌های امنیتی اضافه شده در ارگان‌های امنیتی در روزهای پس از اولین تلاش برای ترور به حفاظت و نجات ترامپ در روز یکشنبه کمک کرده است.
این سیستم می تواند کار کند، زیرا مظنون حتی نزدیک به شلیک یک گلوله هم نشد. ما او را قبل از آن دستگیر و به پنجه عدالت سپردیم.
آقای رود صبح روز دوشنبه در محکمه فدرال در ایالت فلوریدا برای پاسخ به اتهامات مربوط به حمل سلاح حاضر شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای انجام 10 سفر خود به شرق میانه در تقریبا 1 گذشته از زمان شروع جنگ در غزه امروز عازم مصر شده است. هدف این سفر بلینکن به طور قسمی بهبود پیشنهاد معامله آتش بس و رهایی گروگان ها می باشد. محمد احمدی شرح بیشتر این موضوع را پیشکش می کند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده این بار برخلاف ماموریت‌های میانجیگرانه اخیر بدون پیش‌بینی‌های خوشبینانه‌ای از جانب اداره رئیس جمهوری بایدن برای یک پیشرفت متوقع در امر مذاکرات آشفته سفر می‌کند. همچنین بلینکن این بار در این سفرش برعکس ماموریت‌های قبلیش هیچ پلان عمومی برای سفر به اسرائیل به منظور ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ندارد. اظهارات علنی شدید رهبر اسرائیل مثل اعلامیش در ماه جون در وقت حضور بلینکن در منطقه که گفته بود اسرائیل فقط پیروزی کامل را میپذیرد و برخی تقاضاهای غیر قابل انعطاف دیپلماسی پیشتر را پیچیده ساخته است. بلینکن برای مذاکرات با بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و سایر مقامات روز چهارشنبه به مصر خواهد رفت. در این سفر دو جانب روی روابط آمریکا و مصر و مشورت‌های درباره غزه با مصر تمرکز خواهند کرد. این مشی عمومی چندین ماه بعد از آن صورت می‌گیرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و مقامات حکومتی این کشور به صورت علنی در مورد یک توافقنامه برای پایان دادن به جنگ در غزه صحبت کردند که نائل شدن به آن نزدیک شده بود و به فشار آوردن بر حکومت راستگرای نتانیاهو و حماس به امضای این توافقنامه اظهار امیدواری کرده بودند.
مقامات آمریکایی، قطری و مصری هنوز هم در مورد اینکه این پیشنهاد حاوی چه مطالب باشد مشغول مشورت هستند و ما در تلاش هستیم تا ببینیم آیا این پیشنهاد می تواند توافق نهایی طرفهای دخیل را کسب کند یا خیر.
اداره رئیس جمهوری بایدن حالا می گوید که واشنگتن مشغول کار با میانجیگران مصری و قطری برای نیل به یک پیشنهاد تجدید نظر شده نهایی جهت تلاش برای قبولاندن اسرائیل و حماس به آتش بس 6 هفته‌ای است که برخی گروگان‌های در دست حماس در برابر زندانیان فلسطینی در بند اسرائیل آزاد کردند. آمریکا تصور می‌کند توجه عمومی و جزئیات این مذاکرات حالا تنها به این تلاش‌ها آسیب می‌رساند. این سفر بلینکن در خلال خطر احتمال ایجاد یک جبهه جدید جنگ در شرق میانه صورت گرفته است که اسرائیل به افزایش اقدام نظامی علیه سازمان تندرو حزب الله لبنان تهدید کرده است. آموس هاچستین، نماینده رئیس جمهور بایدن در تلاش برای آرام ساختن تنش‌ها بعد از سفرش به لبنان، روز دوشنبه وارد اسرائیل شد. در همین حال اسرائیل امروز شنبه برگشت مسئول شهروندان خود به کشورشان از نزدیک سرحد لبنان به اهداف جنگ رسمی خود در حالی اضافه کرد که گزارش‌ها حاکی از پلان صدر اعظم اسرائیل به تبدیل کردن وزیر دفاع با یک رقیب تهاجمی می باشد. با این حال اسرائیل گفته است که راه حل دیپلماتیک را که شاهد عقب نشینی بیشتر حزب الله از سرحد باشد ترجیح می دهد.
کابینه امنیتی به تحقق اهداف جنگ به شمول برگشت مسئول باشندگان شمال اسرائیل به خانه هایشان ادامه می دهد.
اما حزب الله می گوید که این سازمان می خواهد از جنگ تمام عیار پرهیز کند و این کار به گفته این سازمان فقط با ختم جنگ در غزه ممکن است. در انکشاف دیگر اداره امنیت داخلی اسرائیل سه‌شنبه گفت یک دسیسه ترور یک مقام ارشد دفاعی پیشین این کشور را که توسط گروه تندرو حزب الله طراحی شده بود خنثا کرده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تیم ملی فوتسال افغانستان دومین رقابت گروهی خود را در سلسله بازی‌های جام جهانی فوتسال امروز چهارشنبه 18 ماه سپتامبر با ارجنتین انجام می‌دهد. ارجنتین تاکنون 8 بار در این جام حضور داشته و در سال 2016 قهرمان جهان شد. اینک باشندگان ازبکستان و برخی کشورهای دیگر درباره تیم افغانستان چی نظر دارند؟ با گزارشی از قدیر مشرف توجه کنید.
پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر انگولا در سلسله رقابت‌های جام جهانی فوتسال ازبکستان بر علاوه افغان‌ها باشندگان ازبکستان و شهروندان سایر کشورها را نیز علاقمند این تیم ساخته است.
افغانستان یکی از بهترین تیم‌های این جام است. این تیم را وقتی با مراکش بازی دوستانه داشت دیدیم. بازیکنان آن از روحیه بلندی برخوردارند و از ظرفیت بالایی دارند. فکر می کنم یک شگفت بزرگ در این جام خواهند بود و سطح بالای مهارت و از ظرفیتشان را نشان خواهند داد.
فوتبال را دوست دارم و اما برادر و دوستانم برای دیدن رقابت ها آمدم. تیم فوتبال افغانستان را دوست دارم و هم برایشان چند سالی می خواهم.
من شخصا بازی افغانستان با انگولا را به طور زنده در استادیوم دیدم و شاهد پیروزی 6-4 در برابر انگولا بودم. در مورد تیم افغانستان باید بگویم که به صفت کشور همسایه ما خیلی تشویق کردیم و همه کنیم. امیدوار هستم که پیروزی این تیم را بیشتر شاهد باشیم، همانطور که پیروزی تیم کشور خودمان را خواهیم دید.
رقابت دوم گروهی افغانستان با تیم ارجنتین است که فردا چهارشنبه 18 سپتامبر در شهر تاشکند برگزار می شود. ارجنتین از جمله تیم هایی است که در 8 دور جام جهانی حضور داشته و در سال 2016 قهرمان این جام شد.
It will be a hard game against.
روبرو شدن با ارجنتین یکی از بهترین تیم های این جام بازی دشوار خواهد بود. ارجنتین از تیم های مورد علاقه برای قهرمان شدن است، اما افغانستان یک تیم کوچک نیست. با داشتن روحیه بلند و بازیکنان با ظرفیت بالا، مدیریت خوب، فکر می کنم یک بازی سخت برای ارجنتین خواهد بود. ما شاهد شگفتی های بزرگ در این جام ممکن است تیم های آسیایی و شاید آفریقایی باشیم.
It will be very interesting game, you know.
یک بازی بسیار دلچسب خواهد بود. فکر می کنم اکنون تیم ارجنتین باید پتانسیل تیم افغانستان را درک کند. مردم فکر می کنند افغانستان یک تیم ساده است و انگولا آن را با تفاوت زیاد شکست می دهد. اما من می گفتم که نه. قدرت و توانایی این تیم را خوب می دانم و بازیکنان آنها را می شناسم. مثل آبدی در بازوان تیم، اکبر کاظمی، نوروزی و غیره.
فدراسیون فوتبال افغانستان با وجود که قدرتمند بودن و مجرب بودن تیم فوتسال ارجنتین را میپذیرد، اما هر گونه آمادگی خود را برای رویارویی با تیم فوتسال ارجنتین نیز ابراز می‌دارد.
بدون شک تیم تدابیر خاص خودش داره برای بازی با ارجنتین، قهرمان جهان و قهرمان سال 2016 جام جهانی فوتسال که تونست در بازی اولش اوکراین 7-1 شکست بده، یعنی نشان داد که تیم بسیار قوی و قدرتمند هست. ولی بدون شک همون قسمه که آقای مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان در کنفرانس خبری یا در صحبتاش بعد از پایان بازی مقابل آنگولا گفت، بدون شک ستاره های ما، بازیکنان ما یکی از بهترین بازی هایشان را برابر آرژانتین انجام خواهند داد.
با این حال مبصرین فوتسال مثل محمود سعیدی کمک مربی پیشین تیم ملی فوتسال افغانستان تاکید میکنند که آرژانتین یک تیم میدان دیده ی جام جهانی و مجرب است و افغانستان نباید آن را دست کم گرفته و در خط دفاعی خود بیشتر متمرکز و منسجم باشند. و قرار است تیم‌های کوستاریکا، هلند و ازبکستان پاراگوای در شهر تاشکند و تیم‌های برزیل، کروشیا و تایلند، کیوبا در شهر بخارای ازبکستان به مسافه هم بروند.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
جمهوری خلق چین به دنبال ادعای بی اساس در مورد مناطق وسیع از آبهای جنوب آن کشور و تلاش برای ارعاب کشورهای ساحلی مانند فیلیپین است. معاون قماندان منطقه اقیانوس آرام اظهار داشت بسیاری از کشورها برای حمایت به گارد ساحلی ایالات متحده مراجعه کرده اند. وی گفت و ما مشتاقانه منتظر کار با تک تک آنها هستیم. ما برخی از منابع را به اقیانوس آرام منتقل کرده ایم. به طور خاص برای این که بتوانیم به این تعهدات عمل کنیم. ما در حال استقرار یک کشتی به نام کتر برای پشتیبانی هند پاسیفیک هستیم که در اطراف کشورهای جزیره اقیانوس آرام در حال انجام آموزش و کمک است. ما در سال گذشته دو کشتی داشتیم که همه شرکای ما کوریا، ژاپن و فیلیپین تمرینات خود را انجام دادند و اخیراً گارد ساحلی کترویشی موفق در غرب اقیانوس آرام بازگشت. در طول سال گذشته گارد ساحلی ایالات متحده، ژاپن و فیلیپین در تمرینات سه جانبه شرکت کرده اند. وی افزود اخیراً با همکاری یک دیگر عملیات جستجو و نجات را انجام دادیم. این واقعاً این گونه نیست که یک ملت تلاش کند نقاط مورد نظر خود را به پیش ببرد، بلکه نمونه از این است که همه ما گرده هم آمده ایم تا نظم مبتنی بر قوانین را حفظ کنیم که به نظر ما در توانایی ما برای انجام تجارت و تغذیه بسیار مهم است. اتباعی کشور ما برای محافظت سالم از آنها در آب، برای محافظت از محیط زیست، همه این چیزها می کشند و این قوانین مبنایی است که بر اساس آن می توانیم به صورت مسالمت آمیز همزیستی کنیم و آن کار را انجام بدهیم. سوگمیوتو گفت اقیانوس بخش باور نکردنی زندگی ماست و ادامه داد همه ما در اقیانوس با هم وصل هستیم. ماهی ها حد و مرز نمیشناسند. آلودگی هیچ حد و مرزی نمیشناسد. هموطنان ما که در مشکل هستند برایشان مهم نیست که چه کسی آنجاست تا با یکدیگر کمک کنند و ما باید به همکاری جمعی به عنوان یک جهان برای ادامه تقویت قوانینی که روی آنها حساب میکنیم ادامه دهیم. وی گفت ما باید بتوانیم کشتی ها را آزادانه به هر گوشه از اقیانوس ها بفرستیم، زیرا این بخش از حق هر ملت در این سیاره است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت خارجه حکومت طالبان از آغاز کار دیپلمات‌های این گروه در سفارت افغانستان در مسقط عمان خبر داده است. این در حال است که حکومت طالبان از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، اما همکاری دیپلماتیک بین طالبان و کشورهای جهان بعد از 3 سال حاکمیت این گروه چشم انداز گسترده‌تری را در بر گرفته است. سحر عظیمی در این مورد گزارشی تهیه کرده است که هم
مشنویم. زیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در صفحه ایکس نوشته است که فعالیت و خدمات سفارت افغانستان در مسقط از روز یکشنبه هفته گذشته آغاز شده است.
پلازمین مسقط که در افغانستان سفارت چار در اسلامی امارت بهرانه چار وزارت در دیپلماتان لوری پر منظم دول ترسره کیشی.
او افزوده است که از سرگیری فعالیت‌های سفارت با همکاری کشور میزبان نقش سازنده‌ای در تقویت روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی بین کابل و مسقط ایفا خواهد کرد. کشور عمان تا کنون در این رابطه چیزی نگفته است، اما با باور کارشناسان گشایش دوباره سفارت افغانستان در عمان بیشتر به خاطر اخراج اجباری اتباعی غیر قانونی افغان از قلمرو این کشور خلیجی است.
کشورهای خلیج تقریبا از 2 دهه به این طرف اتباعی غیر قانونی را یا مجرمین را میخواهند دوباره به افغانستان بفرستند. به او خاطر اینا ضرورت دارند که سفارت پیش گروه باشه که در افغانستان در قدرت باشه.
این در حالی است که در سالهای اخیر موزل پناهجویان غیر قانونی افغان در عمان یکی از چالش‌های بزرگ دیپلماتیک در کشورهای حوزه خلیج عنوان شده است. عمان تنها کشور خلیج است که با پاکستان و ایران مرز آبی دارد و بیشتر افغان‌ها به شکل غیر قانونی از این طریق وارد عمان می شوند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عضویت کنوانسیون پذیرش مهاجرت ها از جمله UNHCR و IOM را ندارند، بنابراین هر پدیده غیر قانونی ورود به قلمرویشان را جرم می پندارد. از جانب دیگر کارشناسان بین الدول رویکرد عمان را در قبال طالبان عملگرایانه تر می پندارند و به این باورند که پیشگیری از گسترش القاعده و داعش در منطقه برایشان نسبت به حضور پناهجویان غیرقانونی با کمیت موجود مهمتر است.
دولت عمان یک روش پرگماتیک در قبال طالبان دارد. وقتی در سال 2021 در ماه آگوست طالبان دوباره به قدرت آمدند، عمان نگرانی خود را از ناحیه فعالیت های داعش و القاعده در افغانستان ابراز داشت و توانایی طالبان برای مدیریت مؤثری تهدیدی که از داعش و القاعده به امنیت منطقه راجع بود را زیر سوال می برد. ولی دیده میشه که اینها در این 3 سال بعد از ارزیابی های خود به این نتیجه رسیده که دوباره امر طالبا وارد گفتگو و رابطه شوند.
با این حال برخی از سفارتخانه های افغانستان در شماری از کشورها تعطیل شده، برخی دیگر هنوز هم توسط دیپلمات های حکومت پیشین اداره می شوند و شماری هم توسط حکومت طالبان اداره می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.